بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 179، سطر اول. ثم ان الحمد لاستلزامه لمعرفت الله و محبته و الالتفات الى حضرته و ملاحظت الجهت التي بها کان مستحقا للشکر مطلوب لله. من قبل از اینکه این عبارت رو بخونم، خطی رو که خط آخر جلسه قبلم بود فقط توضیح مختصری میدم، مطالبش رو گفتم. در صفحه 178 آخرین خط که دیگه جلسه قبلم با همون تموم شد این بود: و شکر وجود المنعم به بذل وجودهی لوجدان وجود المنعم و فنائهی فی شهودهی و بقائهی به جود وجودهی. اینو من کاملا توضیح دادم، الان نمیخوام تکرار کنم، فقط میخوام بعضی نکته ها رو بگم که نمیدونم اینا رو گفتم قبلا یا نه. اولا اولی رو منعم میخونیم، دومی رو منعم میخونیم. ثانیاً ضمیر وجودهی رو و شهودهی رو و وجودهی آخر رو، هر سه رو به منعم برمیگردونیم. ثالثاً ضمیر فنائهی و بقائهی رو به منعم برمیگردونیم. رابعاً لوجدان رو متعلق به بذل میگیریم، وجدان رو به معنی پیدایش. خامساً به بذل وجودهی که ضمیرش برمیگرده به منعم، یعنی بذل وجود منعم. و اینو من توضیح دادم احتمالاً که نه، معنا این نیست که منعم وجود خودش را بذل میکنه. مراد از این وجودهی در اینجا وجودیست که ملک اوست، وجودی است که ملک او باشد، نه وجودی که ذات او باشد. پس مراد از به بذل وجودهی یعنی وجودی که مملوک است، نه وجودی که ذات است. خداوند از ذات خودش چیزی بذل نمی کنه، مملوکش رو، یعنی وجودی که فعلشه، مملوکشه بذل می کنه. اینا رو من احتمالا گفتم در جلسه گذشته، حالا اگرم نگفتم اینا رو شما زمین می کنید به آنچه که در جلسه گذشته گفته شده بود، ولی مطلب توضیح داده شد. حالا میام سراغ بحث امروزه. ما قبلا گفتیم که حمد مشتمل بر سه تا ملاحظه است، یعنی ما وقتی خداوند رو حمد میکنیم سه تا ملاحظه میکنیم که شاید در بسیاری از عبادات ما این ست ملاحظه رو نداشته باشیم، و به خاطر همین ست ملاحظه است که هم رو گفتیم ابزار العبادات. حالا دو مرتبه میخوان همین مطلب رو تاکید بیشتری کنن و بگن به خاطر همین سه ملاحظه هم مطلوب خداست، بلکه من اکمل المطالب له هست، نه تنها مطلوبه بلکه من اکمل المطالب. اون سه تا ملاحظه که ما داشتیم این بود که با حمد ما ملاحظه میکنیم توحید را، وحدانیت خدا را. پس حمد مستلزم توحیده. توحید یعنی شناخت خدا به شناخت واقعی. همه خدا رو میشناسن ولی مشرک خدا رو به شناخت واقعی نمیشناسه. موحد خدا رو به شناخت واقعی میشناسه. این که اصلا همه خدا رو میشناسن چون مشرکین هم معتقد به خدا هستند، اونا معتقدن که خدا هست، منتها چون ما دسترسی به خدا اونچنان نداریم از طریق این بود دسترسی به خدا پیدا میکنیم و این بود رو شفیع قرار میدیم. البته بعضی هستن که منکر خدا هستند، اونا کار نداریم، ولی نوعا انسان ها به هر دینی که باشند خدا رو قبول دارن، ولی تطبیقشون غلطه. خدا رو تطبیق میکنه بر بت، یا خدا رو تطبیق میکنه به مسیح، یا مثلا قائل به حلول، قائل به فرض کنید که تمثل خداوند، جسمانیت خداوند، این قول ها رو داره که خطاست، ولی بالاخره معترف به خدا هستن نوعا. ولی خدا رو به طور واقعی نمیشناسن. کسی که موحد باشد خدا رو میشناسه، یعنی شناخت واقعی و مطابق واقعه. پس این هم مستلزم توحید است و به تبع مستلزم شناخت خداست. این هم یاد ما رو یاد کمالات الهی میندازه، و چون انسان هر موجود کاملی رو دوست داره، محبت به خدا که محصول کمال پیدا میکنه، پس هم مستلزم محبت به خدا هم هست. خب وقتی ما خدا رو میخونیم توجه به خدا هم داریم، یعنی وقتی الحمدلله میگیم کلام خودش اقتضا میکنه توجه رو. البته گاهی ما انسان ها به خاطر اینکه غفلت وجودمون رو گرفته حمد میکنیم و توجه به خدا نمیکنیم، ولی شأن این لفظ توجه به خدا کردن هست. حالا یه وقتی ما وضعمون طوریستی توجه نمی کنیم، اون حرف دیگری است، ولی شأن این لفظ این است که کسی که این لفظ رو بگوید توجه به خدا می کنه. این که عرض کردم ما غفلتاً گاهی توجه به خدا نمی کنیم. من یاد یه روایتی انداخت که حالا بد نیست اون روایت رو به عنوان جمله معترضه عرض کنم، که حالا حدیث قدسیه این یا هرچی هست مربوط به خداست، که من از سه دسته تعجب میکنم. یکی از کسانی که رو به من میایستن و نماز میخونن، با من حرف میزنن، ولی حواسشون جای دیگه است. خب ما وقتی با هم دیگه حرف میزنیم هم میفهمیم چی میگیم، هم ما که متکلمیم میفهمیم، هم مخاطب گوش میده به حرف ما، و اگر اون حرف بزنه باز ما به حرفش گوش میدیم. در محاوراتمون حواسمون پرت نیست. اگه به حواسمون پرت باشه شخصی که با ما حرف میزنه بعدش میاد. وقت ما بعد در محاورای با خدا وقتی با میشیم نماز میخونیم، محاوره داریم دیگه با خدا حرف میزنیم، حواسمون جای دیگه است. خداوند میفرماد که بر طبق این نقل که من از این گروه تعجب میکنم که رو به من میستند و با من حرف میزنن ولی حواسشون جای دیگه است و غافلند. نفر دوم کسانی هستن که میدونن من ضمانت کردم روزیشون رو، روزی امروز رو بهش دادم، غم فردا رو داره. خب همون کسی که امروز به تو روزی داد فردا به تو روزی میده. من تعجب میکنم از این قصه‌ای که میخوره و نگرانی که برای آیندهش داره. سوم، این سومی هم مهمه، همش مهمه. سوم تعجب میکنم از کسی که بلند بلند میخنده و نمیدونه من ازش راضیم یا نه، با این که نمیدونه بازم میخنده، یعنی دلش خوشه. باید رضایت من براش روشن بشه تا بتونه شاداب بشه. خدا از شادابی بدش نمیاد، از لبخندم بدش نمیاد. بلند بلند خندیدن هم یه مقداری شاید میشه گفت یه خوزه از ادب رایج پایین تره، یه خوزم خب نشون میده که این انسان دیگه غافل از همه چیزه. بلند خندیدن اینطوره، بعد شده گفته شده که پیغمبر هیچ وقت بلند نمیخندیدن، خندش موسط لبخند بود. حتی گاهی صدای ما بخنده شنیده میشه، ولی این با اون قشقش خندیدن هایی که بعضی ها دارند خیلی فرق میکنه. حالا بگذاریم، خواستم جمله معترضه بگم، باز از جمله معترضه تو جمله معترضه دیگه وارد نشیم. روایتی بود که بد نبود گفتنش، بد گفته میشد. خب یکی از چیزهای دیگری که ما در وقت حمد ملاحظه میکنیم، به خاطر نزدیکی حمد با شکر، یکی از چیزهایی که ملاحظه میکنیم شکریست که نعمتیست که خدا به ما داده و خداوند را با دادن این نعمت ها مستحق شکر میبینیم. پس هم توجه کنیم مستلزم چه چیزهاییست، چه امتیازاتی رو لازم دارن. یکی معرفت الله که معرفت الله مطلوبه، یکی محبت الله رو که اونا مطلوبه، سوم ملاحظه به خداوند، توجه به التفات به خداوند، اینم مطلوبه، چهارم یافتن نعمتهای الهی و شکر گذاری کردن نسبت به این نعمتها، اینم مطلوبه. پس حمد به تنهایی این همه مطلوبات رو لازم داره. اگر حمد به تنهایی این مطلوبات رو لازم داره، جایز است و روا هست که ما بگوییم حمد مطلوب خداست، چون مستلزم این همه مطلوباته. تازه باید گفت بالاترین مطلوبم هست. خب دلیل بر مطلوبیتش این است که مستلزم مطلوباتی است که اون مطلوبات بزرگند. اون مطلوبات هم خود خدا فرموده که مطلوب منه، ما خلقت الجن جن و الانس الا لیعبدون، لیعبدون یعنی لیعرفون، بشناسن منو، عبادت کنن منو. خب قهرن محبت به من داشته باشن، با همه اینا میتونیم جمعش کنیم. خب پس خداوند خودش اعلام کرده که این امور مطلوب من هستن و حمدم این امور رو که مطلوب خداست ایجاد میکنه. پس حمدم میشه مطلوب، بلکه نه یک مطلوب، بلکه چندین مطلوب ادغام شده. به این مناسبت گفته میشه که حمد عبادت است، بلکه من افضل عبادات است. این بیانش که ایشون میکنه. بعد در ضمن این بیان گفته شد که بعضی چیزها مطلوب خدا هستن. وقتی این سوال مطرح میشه که مگر خداوند احتیاج به این چیزها داره که اینا رو دوست داره؟ چرا عبادت ما مطلوب خداست؟ چرا من اگر خدا رو دوست داشته باشم خدا خوشش میاد؟ مگر خدا به دوست داشتن من احتیاج داره که از این که من او رو دوست دارم خوشش بیاد؟ ما ممکنه یک کسی تعریفمون بکنه خوشمون بیاد، خدا رو ستایش میکنیم که این تعریفه، آیا خدا هم خوشش میاد؟ ما ناقصیم خوشمون میاد، اما خدا که ناقص نیست. پس این معنای این که خداوند طلب میکند این چیزها رو، یا به تعبیری دیگه این چیزها مطلوب خدا هستن، معناش چیه؟ اینشون بعد از این که این مطلب رو که از کردن بیان میکنه، این سوال هم مطلب میکنه و جواب میده. من وقتی رستم اونجا عرض میکنم، صفحه 179 سطر اول، ثم ان الحمد، الحمد اسم این است، دو خط بعد داریم که مطلوب الله، این خبر این است، ان الحمد مطلوب الله، چرا مطلوب؟ لاستلزامی تا آخر. این لاستلزامی علت است برای ثبوت خبر للاسم، علت است برای ثبوت خبر للاسم. اینجور علت ها گاهی بعد از خبر میاد، میگیم الحمد مطلوب الله لاستلزامه لمعرفت الله، گاهی از اوقات هم بین اسم خبر میاد. تو فارسی هم نمیتونه، تو فارسی هم نمیتونه، گاهی میگیم این چنین کاری انجام دادیم زیرا، گاهی میگیم این چنین کاری را چون این استفاده ها رو دارد انجام دادیم، که این چون رو وسط میاریم. اینجا همین کاری که لاستلزامی تعلیل است برای ثبوت خبر الاسم. لستم من الحمد، چون مستلزم این چیزهاست که میگیم، مستلزم معرفت خداست. از کردم که مستلزم معرفت خداست، مستلزم محبت، مستلزم التفات الی حضرتهی هست، مستلزم ملاحظه جهتی است که به خاطر اون جهت خدا مستحق شکر شده، یعنی مستلزم لحاظ نعمت‌های الهی است. خودش معنا میکنه اون جهتی است و یه جمع زمینش به جهت برمیگرده. اون جهتی که به خاطر اون جهت خدا مستحق شکر چیه؟ افاظت النعم التي لا تعد ولا تحصى، نعمی رو که از نظر تعداد قابل شمارش نیستن خداوند افاظه کرده. علل عبد، عبدی که کان فی ذاتهی لا شیئا محضا، این تعبیر الذی کان فی ذاتهی لا شیئا محضا، یعنی این صفت رو ایشون آورده تا بفهمونه که خود ذات هم نعمته، نه اینکه نعمتهایی رو در اختیار ذات قرار داده، نه تنها نعمتهایی رو در اختیار ذات قرار داده، بلکه خود ذاتی هم که به ما داده نعمته، علاوه بر این نعمتهایی رو در اختیار این ذات هم قرار داده و اون نعمت ذات بالاترین نعمته. ایشون بالاترین نعمت رو ذکر کرده که تقریبا مغفولترین نعمته. کم وقته که ما ربطمون رو به خالقمون توجه کنیم، ربط به خالق، این اصلا نمیشه توضیح داد. خود خدا افاظه میکنه، گاهی ملاحظه میکنید که متوجه میشیم که خودمون چیزی نیستیم و خالقمون خداست، به معنایی که قابلیت داریم خدا این خالقیت خودش رو به ما تفهیم میکنه، یعنی چنده هم میابیم، این برای همه پیش میاد. اونطور باید قدرش رو بدونیم و اگه بتونیم نگهش داریم، سریع میاد و میره. یه لحظه آدم متوجه میشه که عبده و وابسته به خداست و وجودش خدا داده. اگر خدایی نبود یا خدایی نمیداد، این نبود، این آدم نبود. این یه توجهی که پیش میاد سریع هم عبور میکنه، یعنی خدا میفهماند به ما که نعمت وجودت از منه. غالبا ما این نعمت رو، از این نعمت غافلیم، با اینکه بزرگترین نعمت، بزرگترین نعمت نعمت وجوده که به ما افاظه کرده، ولی ما از این غافلیم. ایشون یعنی مرحوم شارح این صفت رو ذکر میکنه تا تذکری باشد به اینکه این نعمت رو ملاحظه کن، این بزرگترین نعمت رو ازش غافل نشو. الذی کان فی ذاته لا شیء محض، عبدی که فی ذاته لا شیء محض بود، توجه به نعمتهای خدا میکند، نعمتهایی که لا تعد و لا تحصا. البته لا تعد در اینجا در کنار لا تحصا آمده معنا میده، ولی لا تعد درست نیست، چون ما میتونیم نعمت خدا رو بشموریم. همین الان من یکی شمردم گفتم نعمت وجود. خدا میگه به این تعد نعمت الله لا تحصوها، تعد رو به ما نسبت میده، معلوم میشه ما میتونیم بشموریم، ولی لا تحصا رو میفهمد نمیتونید تا آخر برسید، همشو نمیتونید بشمورید، ولی شمردن نعمت ها جایزه و ممکنه. این لا تعد و لا تحصا این اصطلاح شده و توجه گوینده به همون لا تحصا است، به لا تعدش توجه کامل نداره، ولی خب اصطلاح شده. ولی واقعش اینه که تعد و لا تحصا این درستشه، نعمت هایی که تعد و ولی لا تحصا. اما این لا تعد در اینجا به همون معنای لا تحصا قرار داده شده، از کلام به صورت اصطلاح. مطلوب لله، مطلوب لله هست کلام خبر این است، حمد به خاطر اینکه مستلزم این کمالات است و مستلزم این مطلوبات است، خودش مطلوب لله است. لانه دلیل برای مطلوبیت حمده، در این دلیل صغرا محذوفه. صغرا اینه که لانه الحمده عبادتون یا عبادتهو سبحانه، و عبادتهو سبحانه یل مطلوب له من خلقه، نتیجه میده که همدم مطلوبه. لأن عبادت خدا مطلوب است لله تعالی، من خلقه، من خلقه متعلق به مطلوبتونه. عبادت از خلق طلب شده، مطلوب من الخلقه یعنی از خلق طلب شده، گفته شده که عبادت انجام بدید. لقوله تعالی چرا مطلوبه، چرا عبادت مطلوبه؟ تا حمدم که صغرای عبادت هست مطلوب شود. لقولی تعالی بما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خب تا اینجا ثابت شد که حمد مطلوب است و عبادت است. حالا میخواد بگه بالاترین عبادت است و اکمل المطالب است. و قد علمت که حمد اکمل العبادات است، فیکون مطلوبا لله تعالی و من اکمل المطالب له. من اکمل المطالب له عطف بر مطلوبنه، یکونو بر سرش در میاد. اینطور میشه فیکونو مطلوبا لله تعالی و یکونو همین حمد من اکمل المطالب له. مطالب جمع مطلوبه. حالا بگیم من اکمل المطلوبات الله. کلمه منو توجه کنید، میگه من اکمل، من تبیزی است، نه حمد کامل ترین عبادت است، بلکه یکی از کامل ترین عبادت هاست. یعنی ما در ردیف حمد عبادت های دیگه هم داریم. خب این مطلب تموم شد که تتمه بحث گذشته مونه بود. مطلبی که دنبالش هست اینه که چه معنا دارد که خداوند چیزی رو از ما طلب کند یا به تعبیر دیگه مطلوب او باشد و مورد رضایت او و مورد خواست او، با اینکه او بی‌نیاز از همه چیست. جواب میدن میگن خدا غضب میکنه بر بنده اگه بنده خلاف کرده باشه. بعضی خلاف ها رو غضب میکنه یعنی چی؟ یعنی عصبانی میشه، یعنی درش تأثیری وارد میشه که او رو از حالت عادی بیرون میاره. خب مسلم این نیست، غضب که این نیست. خدا از حالات عادی بیرون نمیرسن، حالی به حالی نمیشه، تغییر در او راه نداره. منظور از غضب این است که جزای به این شخص جزایی میدهد نظیر جزایی که به مبغوزین، به مغضوبین داده میشود. یعنی خدا وسایل عذاب رو براش فراهم میکنه، نه یعنی در خود خدا تأثیری حاصله. یا میگن که خداوند وقتی انسان توبه میکند خوشحال میشه، مثل انسانی که به مسافرتی رفته و در این مسافرت هیچ آبادی در بین راهش نیست، میخواد خودش به مقصد برسونه، یک بسته ای از آذوقه همراه خودش برده که تمام زندگیش به همین آذوقه بسته است. بعد این آذوقه رو گم میکنه، بعد از گشتن زیاد این آذوقه پیدا میشه، چقدر خوشحال میشه. حالا یادم نیست خداوند وقتی بنده توبه میکنه بیش از این خوشحال میشه یا در همین حد خوشحال میشه، یادم نیست. این خوشحالی قابل توصیف نیست. خب این چه معنی داره؟ خداوند با توبه عبدش این همه خوشحال بشه. حالا اصلا اصل خوشحالی چه معنی داره تا چه برسه این همه خوشحالیش؟ جواب اینه که خداوند جزایی میدهد به این شخص مانند جزایی که به خوشحال کننده ها میده. خودش خوشحال نمیشه، لازم خوشحالی رو صادر میکنه، لازم غضب رو صادر میکنه، ولی غضب براش نیست، خوشحالی براش نیست. اگه ما از کسی خوشحال بشیم چه عکس العملی نشون میدیم؟ اون عکس العمل لازم خوشحالی ماست. اگر بر کسی غضب کنیم چه عکس العملی نشون میدیم؟ اون عکس العمل لازم غضب ماست. اون عکس العمل برای خدا هست، چون عمله، خدا عمل میکنه. ما از کسی عصبانی میشیم مثلا چک تو گوشش میزنیم، خب خدا هم چک تو گوش ما میزنیم، منتها یه جور دیگه، نه اون جور که ما میزنیم. این یعنی غضب خدا. یعنی فعل خدا انجام میده، نه در ذاتش حالتی جدیدی پیدا میشه. تو اینجا شوشنه غضب و رحمت و خوشحالی اینا رو توضیح دادم، مطلوبیت هم همینه. خدا این امر مطلوبشه، یعنی به این شخصی که این مطلوب رو اتیان کرده جزایی میدهد، همچنان که به اشخاصی که کار مطلوب رو انجام دادن باید این جزا داده شود. به عبارت دیگر خداوند این شخص رو به سمت خودش میکشه. اینو توجه کنید، نمیگیم خدا به سمت او میاد، چون خدا به سمت او بیاد قرب الله درست میشه، ولی خدا او رو به سمت خودش میکشه. یعنی چون خدا در مرتبه عالی است، وقتی اینو به سمت خودش میکشه از نقص به سمت علو درش میاره، نه خودش از علو به سمت پایین بیاد. او رو به سمت خودش میکشه و تقرب الله براش درست میشه. توجه میکنید این مطلوب خدا بودن، یعنی نه اینکه یه حالت خاصی در خدا هست یا به وجود میاد، بلکه منظور اینه که خداوند فعلی انجام میدهد که تمام این صفات رو برمیگردونیم به فعل، ولی لذا میگیم صفات فعلند. همه این صفات مثل رحمت، مثل غضب، مثل خوشحالی، اینا رو همه رو برمیگردونیم به فعل. اینجا هم همینطوره، مطلوب خداست، یعنی خداوند برای او کارهای انجام میده. کسی که این کارو انجام بده خدا هم جزاش میده. جزاش چیه؟ جزاش تقرب الله، تقرب الی رضوان الله، ورود در بهشتی است که محل کرامات الهی است و برخوردار شدن از این کرامات. این همه فعله. پس خدا این افعال رو نسبت به این عبد انجام میده و این میشود همون مطلوب بودن خدا یا طلب کردن خدا. پس مطلوبیت در اینجا به این معنی نیست که در خدا یه حالت جدیدی رخ میدهد و یه انفعالی به وجود میاد، و همچنین مطلوبیت کشف نمی کنه از اینکه خدا ناقصه و چیزی رو میخواد تا خودش رو با داشتن اون چیز کامل کنه. همونطور که توجه کردید همه اینا برگشت به فعل و نه در خدا تغییر حاصل شد، نه اینکه خداوند با این امر مطلوب خودش را به کمال رسوند. اینطور نیست، خدا کامله. اینطور نیست که با این شیء مطلوب کامل بشه. حتی مثلا ما گاهی از اوقات ازمون تعریف میکنن، تمجید میکنن، خوشحال میشیم و بعدش هم خوشحالی تموم میشه. برای خدا حتی این وزن پیش نمیاد که لحظه خوشحال بشه. مثلا از کردم مثلا تبدل حالت برای خدا نیست. و کون شیء مطلوبا له تعالی لیس معنایش که انه یعود الالله منفعتا. چون مطلوب بودن چیزی برای ما معناش همینه که ما اینو دوست داریم به خاطر اینکه یه منفعتی ازش به دست بیاریم، ولی معنای مطلوب بودن برای خدا این نیست. لنه غنی یا نماسبا، بی‌نیازه و هیچ چیزی رو از کسی طلب نمی کنه برای اینکه خودش رو کامل کنه. بل معناه، یعنی بل معنای مطلوب بودن این است که اتیان عبد بهی به این امر مطلوب یوجب و تقرب عبد را الیه تعالی و الی رضوانه. یعنی خدا کاری انجام میدهد که این کار لازم مطلوب بودنه. لازم مطلوب بودن این اتفاقی است که از این عبد افتاده. لازم مطلوب بودن اون جزاست. خدا جزا میده، نه معنیش اینه که حالتی درش به وجود میاد یا استفاده ای از کار ما میکنه. ول وقوع و تقرب، یعنی یوجب الوقوع، یوجب وقوع العبد، یوجب وقوع العبد فی دار کرامته. اتیان به این امر مطلوب باعث می شود که عبد واقع شود در دار کرامت خداوند که همون بهشته. و ما یستلزمه عطف بر دار کرامت، لذا ولوقوع فی برش داخل میشه. اینطور میشه ولوقوع، یعنی یوجب الوقوع فی دار کرامتهی، و ما یعنی و یوجب الوقوع فی ما یستلزمه، عبد واقع میشود در آنچه که اون وقوع فی دار کرامت مستلزم اوست. ضمیر فاعلی یستلزمه رو برمیگردونیم به وقوع، ضمیر مفعولی که بارزم هست برمیگردونیم به ما. آنچه را که این وقوع در دار کلامت لازم دارد. اون که وقوع در دار کلامت لازم دارد چیست؟ عبارت هست از خیرات دائمه و نعم باقیه. انسان بر اثر این انجام این مطلوبات هم تقرب الالله و الی رضوانه پیدا میکنه، هم واقع در دار کرامت میشه و واقع میشه در خیرات دائمه که در دار کرامت موجوده. خدا این شخص رو در اون دار قرار میده. خب حالا درجات هم دو میخواد ذکر کنه. انسان ها حمد میکنن خداوند را. البته عرض کردیم که حمد تکوینی برای همه موجودات هست، اما حمدی که اختیاری باشد، ایشون میفهمد برای انسان ها هست، سه درجه هم دارد. البته نمیخوام بگیم مخصوص انسان هست، تو انسان ها وجود داره هم و سه درجه هم داره. یه درجه مال عامه مردمه، یه درجه مال خاصه است، یه درجه مال ائمه است. این همه رو توضیح میده. من از رو میخونم، سومیش رو توضیح میدم. اولی دومیش خیلی سخت نیست. قال الواسطی الناس فی الحمد علی ثلاث درجات. یکی درجه عامه است، عموم مردم. اینا چی میگن؟ میگن الحمدلله، ولی الحمدلله گفتنشون علل عادت. شاید خیلی توجه هم نکنند، لذت از این الحمدلله گفتن نبرند، فقط عادت شده میگه الحمدلله. البته عادت شده خوب خوبه، منتها کافی نیست فقط این که آدم به طور عادی به طور عادت بگه الحمدلله کافی نیست، بلکه باید مراتب بعدی هم که میگیم تیک کنه. و قالت الخاصه، افراد معمولی، علما که یه مقدار با عامه مردم از عامه مردم فاصله گرفتن و بالاتر رفتن، یا شاید علما هم نباشن، عباد، یا کسانی که بالاخره متوجهن از بین عامه میشه اونها رو جدا کرد، اینا میگن الحمدلله. اما شکرن اهل لذت، به اعتبار اینکه شکر بر لذت میکنه، یعنی عامه همینطوری میگه الحمدلله. این خاصه لذت میبره و میفهمه که این لذت از جانب نعمتی است که خدا داده، لذا برای تشکر این لذت میگه شکرن الله. تا اینجاش مشکل نداریم. اما قالت الائمه، مراد از ائمه چیه؟ مراد از ائمه همین امامای معصوم ما، یا اینها و کسانی که امام خاصه به حساب میان، امام عامه به حساب میان، یعنی همین اولیاء الله، مردم معمولی. منتها مردم معمولی که از عوام خیلی فاصله گرفتن، اون خاصه رو گفتیم از عوام کمی فاصله گرفتن، اینا از عوام خیلی فاصله گرفتن، اینا هم ائمه شدن. مرادشون از ائمه مطلقه، شامل این اولیاء الله هم میشه. اینا چه میکنن؟ اینا الحمدلله میگن، منتها اینا میگن که خداوند ما رو شاهد یک امری گرفت و ما در اثر شهود اون امر وظیفه‌ای پیدا کردیم، شکر میکنیم تا اون وظیفه ادا بشه. خدا ما رو شاهد چی گرفت؟ شاهد نعمت‌ها، یعنی نعمت‌ها رو به ما نشون داد، ما نعمت‌ها رو یافتیم. عوام ممکنه توجه به این نعمت‌ها داشته باشن، ولی اولا توجهشون شاید تام نباشه، ثانیا توجهشون منقطع بشه، موقت باشه، ولی ما توجهمون به تمام نعمت ها هست، همیشه متوجه نعمت هستیم. چرا؟ چون هر جا میبینیم نعمته. یه وقت مثلا فرض کن نعمت رو در قضا میبینی، خب سر سفره که میشیم نعمت رو استفاده میکنیم، بعد شکر میکنیم. اما یه وقت نعمت رو مطلقا میبینیم دیگه وقت خاص نمیخواد، از اول تا آخر انسان شاهد نعمتی. خداوند نعمت رو این چنین به ما نشون داده، ما رو شاهد گرفته بر وظیفه‌ای که داریم، یا ما رو شاهد گرفته بر حقی که خودش بر ما داره. یعنی نعمت رو به ما نشون داده، با همین نشون دادن، با همین نشون دادن به ما اعلام کرده که من بر شما حق دارم، بر حق ما رو کنید. پس خداوند ما را شاهد گرفته، یعنی نشون داده به ما حق خودش را، و ما الحمدلله میگوییم تا نعمت رو از جلوی چشممون دور نکرده باشیم، اسقاط نکرده باشیم نعم رو از اون مشاهدمون، بلکه هنوز مشاهدمون به نعمت باشد و در مقابل این نعمت مشهود خدا رو حمد کنیم، یا در مقابل وظیفه‌ای که پیدا می کنیم خدا رو حمد کنیم، یا به عبارت دیگر خداوندی رو که با این همه نعمت بر ما حق پیدا کرده او رو حمد کنیم. پس حمد می کنیم تا نعمتی رو ندیده نگذاریم، یا لحظه ای را بدون دیدن نعمت نگذارونیم. توجه کنیم دو تا مطلبی که از کردن، ما خدا رو حمد میکنیم تا هیچ وقت از این حمد غافل نشیم و همیشه نعمت رو ببینیم و همیشه هم شکر نعمت رو بگذاریم. بعد اشعاری بعدا نشون میخونه که اشعار نشون میده همیشه باید خدا نعمتش دیده بشه، پس ما باید غالبا دائما در حال حمد باشیم. منتها حمد زبانی لازم نیست، همین اندازه که بدانیم نعمت هست، این که به ما داده شده نعمته، و بدونیم که خدا داده، خدا همین میشه حمد. باطنا ما داریم حمد میکنیم، اگر ظاهرا هم حمد کنیم بهتره، اگر نکردیم ولی خیر همه باطنش هست. و قالت الائمه الحمد لله الذي لم ينزلنا منزله، ما رو به اون حد نرسونده که اسقطنا النعم عن شواهد ما اشهدنا الحق من حقه. من حق بیان ماست، اشهدنا هم به صيغه ماضیه، خداوند ما رو شاهد گرفته بر حق خودش، یعنی طوری حق خودش رو به ما نشون داده که ما شهادت دادیم، التزام دادیم که شکرش رو به جا بیاریم. حالا ما باید دائما به اون عهد و التزاممون عمل کنیم، و اونی که در جلوی چشممون بود که عبارت از حق خداست هرگز اسقاط نکنیم، همیشه جلوی چشممون قرار بدیم تا در نتیجه همیشه شاکر خدا باشیم، ولو شکر لفظی نمی کنیم ولی همیشه شاکر خدا باشیم. این حرفی، این شکر ائمه است، الحمدلله است که ائمه میگوین تا یک زمانی پیش نیاد براشون که اینها اون چرا که شهود کرده بودن ندیده بگیرن. شهود کرده بودن حق خدا رو و می دونستن که باید حق رو ادا کنن. این لحظه ای نباید بگذرد که اینها این شهود رو ندیده بگیرن و فکر کنن که نعمه الهی رو ندیدند. قالت الائمه الحمدلله الذی، اونجا توصیف هم می کنن خدا رو، الذی لم ينزلنا منزلتن، ما رو نازل منزله چیزی قرار نداد، یعنی ما رو به این درجه پایین نرسان که از قطن نعم ما نعم رو ساقط کنیم از جلوی چشممون و نبینیم. کدام نعم رو؟ نعمی که خداوند به ما به شهود ما رسوند و از اون طریق حق خودش رو به ما تفهیم کرد. شواهد یعنی مشهودات، یعنی آنچه که دیده شده یا دیدن، ما رو نازل منزله مرتبه رو به ما نداد که اسخاط کنیم نعم رو از شواهد، از دیدن و مشهود بودن، دیدن آنچه که خداوند ما رو بر اون چیز شاهد گرفت که اون چیز عبارت از حق خودشه. خب ما همه شاهد این حق بودیم، یعنی بالاخره به ما تفهیم شد که نعمت به شما واسه شده و شما باید خداوند رو تمجید کنید. همه اون این رو یافتیم. ما که ائمه هستیم سعیمون بر این است که الحمدلله بگوییم تا این نعمتهایی رو که شاهد بودیم و حقی رو که از خدا بر گردن خودمون میدیدیم ادا کرده باشیم و نعمتها رو شکر کرده باشیم. من حقه بیان برای ماست، همونجا معنیش میکنه. خداوند ما رو نازل نکرده منزله کسی که ساقط، به منزله که ساقط کنیم نعم الهی رو از مشهود بودن چیزی که خداوند به ما، ما رو بر اون شاهد گرفت و به ما نشون داد. اون چیز چی بود؟ من حقه، حق خودش بود. خلاصه خدا از ما شاهد گرفت، التزام گرفت که حق شکرگزاریش رو همیشه شاهد باشیم و ادا کنیم. لذا ما هم به خدا میکنیم. پس این حمد به خاطر ادا کردن اون دینیست و عهدیست که خودمون بر خودمون گذاشتیم. حالا شعرها رو که میخونیم توجه کنیم، تمام اشاره به این داره که نعمت ها آمند و شکر ما هم باید آن باشه، هم مربوط به همه نعمت ها، هم مربوط به همه زمان ها. چیست شکر؟ به اضافه نخونید، اینجا ختمش کنید. چیست شکر؟ بعد از شکر خوبی علامت استفهام گذاشته بشه. جواب میده انعام دائم دیدنت. نمیگه نعمت دیدن، میگه انعام دیدن. وقتی ما انعام رو ببینیم فاعل انعام رو هم خواهیم دید. لذا پشترش در شعر بعد در مثل بعد میگه پس در آن انعام منعم دیدنت. بعد از انعامم یه ویرگول میذاریم، پس در آن انعام منعم دیدنت، اضافه نمیخونیم. خب شکر چیه؟ اینه که انعام رو دائما ببینی، نه اینکه لحظه‌ای بر تو بگذرد که در اون لحظه بگویی اسقط نعم ان شواهد ما اشهد ان الحق من حقه. هیچ لحظه اسقاطی نداشته باشی، همیشه این نعمت رو ببینی. وقتی نعمت رو دیدی خب بالاخره منعم هم میبینی. پس دائما متوجه نعمتی و دائما متوجه منعمی، این میشه شکر، منتها شکر دائم. انسان به جایی میرسه که دائم توجه به خودم هست، یعنی هر چی نگاه میکنه اطرافش میبینه نعمته و از این نعمت به منعم پی میبره. البته از کردیم انسانی که ائمه شده باشه، حالا چه اون ائمه های دوازدگانه خودمون چه ائمه بنا اولیاء الله، حتما نعمت های خدا در ذهنش هست، دائما داره میبینه، لااقل نعمت وجود خود رو داره میبینه و با دیدن نعمت منعم دیده میشه، یعنی خدا برن. از خدا رو هم داره با چشم دل میبینه و معرفتی به خدا پیدا میکنه. بله؟
پس در آن ارهان منعم دیدن؟
نه شما میفرمایید، بله فهمیدم، شما میفرمایید که این مثل دوم اینطور بخونید، پس در آن، یعنی در اون انعامی که میبینی،
در اون شکری
که میبینی، انعام منعم دیدنت، یعنی انعاممون این رو ببین، در حالی که این نمیخواد اینو بگیم، خودمون رو ببین. انعامو که در شکل قبل گفت، در مثل قبل گفت چی شکر؟ انعام دائم دیدنت، یعنی ببینی که خداوند دائما داره به تو انعام میکنه، پس انعامو داره میبینه. بعد در آن انعام، یعنی وقتی انعام دائمی رو دیدی، خودمون امرم تو اونجا ببینی، که منظور دیدن خودمون امه، نه منظور دیدن انعام. شما دارید مثل دوم و طوری معنی میکنید که دیدن انعام مطرح بشه. پس در آن، یعنی در آن شکر، انعام منعم دیدنت، یعنی لازمه که تو انعام منعم رو ببینی، در حالی که این انعام منعم رو قبلا گفت، الان میخواد بگید ما خود منعم رو باید ببینی.
اینجا سوال از دائمی بودن، اینجا یه چیزی هم زده کرد، اینجا انعام دائم مرادش هست
مثل اول که دائم گفته، مثل دوم هم وقتی میگه پس در آن انعام، یعنی همون انعامی که قبلا گفتیم، انعام قبلی هم عام بود، خاص نیست. خب این شما ملاحظه کردید که دوام انعام دیدن و دوام منعم دیدن، این مفاد شعره. خب این شکر دائم میشه که هرگز اسقاطش نمی کنیم از اون حق این که خداوند به ما نشون داد، حق خودش را که به ما نشون داد. قال لطا زهی نعمت که ما را گشت قائم، که تا شکرش تو دانی گفت دائم. شاهد در همین دائمه. چقدر از نعمت ها برای ما جور شد. یعنی نعمت‌های زیادی خدا به ما داد تا که تا شکرش تو دانی گفت دائم، که شکرش رو دائم بگی. یعنی اینم داره به دوام شکر اشاره میکنه، به دوام دیدن نعمت و به دوام شکر کردن. قال تعالی و این تعود دو نعمت الله لا تحصیها، اینم اشاره به دوام نعمت داره. اگه نعمت دائم نبود خب میشه چه مردش؟ نعمت دائمه، از نظر تعداد آخر نداره، قابل شمردن نیست. شعر بعدی، زهی به من آفرین چه خوب است. خب این شعر بعدی بخونیم. هر نقطه که بر دایره قسمت اوست، بر حاشیه مائله نعمت اوست. هر نقطه مبتداست، بر حاشیه خبرش. هر نقطه که بر دایره قسمت اوست، قسمت رو تشبیه کرده به دایره. شاید چند تا جهت داشته باشه. یکی این که دایره شمول داره، قسمت هم شمول داره. یعنی اینطور نیست که خداوند نسبت به بعضی از موجودات قسمت کند چیزی را، نسبت به دیگران قسمت نکنه و اونا رو محروم بذاره. دایره قسمت او شمول داره، همه رو احاطه کرده. این یه معنا برای دایره. یه معنای دیگه این که دایره نسبتش به محیط، به نقاط درونی تقریبا یکسانه. البته تفاوت های هم از خب یکسان تقریبا. قسمت او همین چنینه، قسمت او نسبت به همه یکسانه، البته تفاوت های هم داره. یعنی اینطور نیست این قسمت به بعضی برسه به بعضی نرسه، به همه میرسه منتها با تفاوت. خب حالا اگر تو این دایره قسمت، یعنی قسمت روزی ها، روزی نه فقط یعنی خوراک، هر نعمتی که ما داده میشه روزیه. در این دایره قسمت ها اگر یه نقطه ببینی ببینی که بس سفره نعمت اوست، یعنی این نقطه در واقع یکی از نعمه که تونسته بره تو سفره نعمت. تو سفره نعمت هر چیزی که نمیزن بیاد، نعمت باید بیاد. یه نقطه توی دایره قسمت موجوده، این در واقع توی سفره نعمته، اما بر حاشیه این سفره است. مفاد این شعر اینه که هیچ نقطه ای را هم نمیتوانی نعمت نبینی. هر نقطه که بر دایره قسمت اوست بر حاشیه مائده نعمت اوست، مائده این سفره. بعد شعر بعدی میگه که هر جا بری رحمت خدا رو میبینی. و هیچ جا نیست که از رحمت و نعمت او خالی باشه. و نه فکر کنی یک نعمت هست اونجا. اونجایی که میگه یک نعمت هم نیست. دریا دریا نعمت. جهان جهان رحمت. هر سینه قطره ای اگر بشکافند دریا دریا جهان جهان رحمت اوست. خب رحمت در اینجا با نعمت یکی میشه. تا اینجا ثابت شد که شکر خداوند به طور دائم چه امتیازاتی داره. حالا بیان میکنیم که اصلا شکر چه امتیازی داره. وقت دائمش دیگه امتیازش بیشتر میشه. سه طلبات بسرم میارن که در بدان شکر نعمته، به امتیازات شکر نعمت. اونو لازم نیست از خارج گفته بشه، از روتون میخونه. روی یعنی نبی صلی اللہ علیه و علیه و سلم انه قال اول ما یدعا الى الجنه الحمادون. اول چیزهایی که به جنت دعوت می شوند حمادونند. فرموده اول ما، نه اول من. و این جهت که بقیه موجودان هم می کنند. ما قبلا گفتیم حتی هم به اختیاری هم داره. شاید هم مراد از ما در اینجا انسان ها باشه. اگر مراد انسان ها باشه مطلب راحته. اگر مراد هم باشه باید بگیم همه موجودات هشت دارن و اونهایی که لیاقت دارن به جنت دعوت میشن. خب الذين يحمدون الله في السراء والضراء، حمادون رو معنا میکنه. حمادون صيغه مبالغه است، لذا به یک هم کشه به یک هم اکتفا نمیکند، بلکه يحمدون الله در سراء و ضراء، یعنی در وقت خوشحالی در وقت ناراحتی. در وقت ناراحتی انسان اگه خدا رو شکر کنه، با اون شعر مولوی که میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، یا کفر نعمت از کفت بیرون کند، هر دو رو خوندن. هم کفر نعمت از کفت بیرون کند، هم کفر نعمت از کفت بیرون کند، هر دو رو خونده شده. خب با این شعر چطور ساخته میشه؟ میگه اگه شکر نعمت کنی نعمتت افزون میشه. ایشون میفهمد در سر را یعنی خوشحالی شکر کن، در ذره هم شکر. در ذره شکر یعنی چی؟ یعنی شکر کن برای این برایتی که برای تو وجود اومده. اونم میگه اگر شکر کنی زیاد میشه. معنیش اینه که اگر در ذره شکر خدا کنی ذره زیاد میشه، مصیبت بیشتر میشه. اون دوتا چطوری جمع میکنه؟ فسره خوبه ایب نداره، فسره چی؟ توجه کنید ذره‌ای که به ما متوجه میشه در واقع حیث نعمت بودن داره، حیث تنبیه بودن هم داره. نعمتیست حالا عبارت از تنبیه یا مستلزم تنبیه. خود تنبیه هم نعمته. انسان وقتی تنبیه میشه حواسش رو جمع میکنه، بعد از این بهتر عمل میکنه، پس این هم نعمته. بنابراین ذره به لحاظ ما ذره در واقع نگاه کنید یا نعمتی است که میخواد شخص رو بالا ببره یا نعمتی است که میخواد شخص رو تنبیه کنه و هر دو به نفع شخصه. هیچ عیب نداره، بلکه خوبم است که زیاد بشه، که خداوند به محضی که ما یک گناه کنیم ما رو تنبیه کنه. این ارزش داره. رها کردن ما و تنبیه نکردنمون مشکله، که هر کار بکنیم هر بدی بکنیم خدا تنبیهمون نکنه. این در واقع دریغ نعمت از ماست، قطع نعمت از ماست. پس ذره خودش نعمته با بیانی که گفته شد. بنابراین اضافه بشه خوبه که انسان به محضی که گناه بکنه بلا فاصله بشه آگاهی داده بشه. به افراد مهم همینطوره. خدا من لحظه سب نمی کنه، بلا فاصله آگاهی میده. اون کسانی که رها میشن و آگاهی پیدا نمی کنن، اینا وضعشون خوب نیست و میشه گفت مبغوزند یا مغضوبند. اون داستان تخمرغ رو که شنیدید، پیغمبر در یه جا مهمان شدن، تخمرغ از بالا افتاد رو میخ گیر کرد نمت پایین. طرف اگه شده همه گفت تعجب میکنی، همه اوضاع من همینه، هیچ وقت ضرر به من وارد نمیشه، همیشه بالاخره یه جوری مواظبت هست. این تخمرغ میاد رو میخ وای میسه، تخمرغ رو میخ وای نمیسه، ولی اینجا وایساده. خدا با من اینجوری رفتار میکنه. حضرت میگن که سریع بلند شدن از اتاق آمدن بیرون. خب این اتاق مورد غضبه، تو اتاقت، همه مبادا مثلا ما رو شامل بشه. خدا به تو غضب کرده که هیچ تنبیهت نمی کنه. تو مگه میشه در عمرت هیچ عملی خلافی انجام ندی؟ در این حال خدای جوابتو نمیده، همش داره به ظاهر به نفع تو داره کار میکنه. پس معلوم میشه که بر تو غضب کرده، رهات کرده. خدا که به کسی توجه کنه، توجه خاص، تنبیهش میکنه در وقت خطا. بنابراین این ذرایی که میاد اینا همه نعمتند و شکر باید بشند، اضافه هم بشه بهتر، قطع نشه، قطع شدنش مشکل. بله برای چی؟ نعمت شما دیگه.
خود شما رو زیاد میکنید، یعنی وجودتون رو
حسین فرق میکنید. بله، نعمت هایی که میاد همه صرف وجود ما میشه، نعمت هایی که میاد همه صرف وجود ما میشه، یعنی وجود ما رو کامل میکنه. شما فکر میگن این غذایی که ما میخوریم به وجود ما کار نداره؟ به وجود ما کار داره. مرغی رو بریان کردن برای مرحوم سبزواری آوردن، مرحوم سبزواری به عنوان حالا تواضع فرمود که این آوردید پیش من که من بخورم، این از طریق من و وجود من به خدا برسه. خب می بردیدش پیش انسان کاملی که او بخوره، از طریق او به خدا برسه. یعنی این مرغی از طریق انسان داره به خدا میرسه. یعنی همین مرغی که ما میخوریم، همین غذایی که ما میخوریم جز وجود ما میشه. وقتی وجود ما به غایتی که الله هست منتهی میشود، اون غذاها هم منتهی میشند. پس همه نعمت ها در وجود ما دخالت دارن. لعزیدن نکم یعنی نعمتتون اضافه میکنیم یا وجودتون اضافه میکنیم، فرقی نمیکنه. در نهایت همینه، لعزیدن نکم یعنی خودتون اضافه میکنیم. وقتی نعمت اضافه شد خود ما اضافه میشیم، چون نعمت در پیش برد ما دخالت میکنه. حالا اون اگر اونجورم معنا کنیم که به این صورتی که عرض کردم نبینیم، بازم یک نداره، بازم لعزیدن نکم خوبه. بالاخره شکر نعمت باعث اضافه میشه و اضافه هم خوبه. اگه اضافه نشه مشکل داریم، و اگر این ذره پشت سرش ذره دیگه نیاد قطع بشه باز مشکل داریم. پس خوبه که این اضافه ها انجام بشه، چه اضافه در سر را چه اضافه در ذره.
از اون بود باشه،
یه ذره لازم نیست توجیه که فرقی پیش بیاد. خب ولی بالاخره ذره دیده میشه، ذره دیده میشه، باعث کمال میشه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من اتس او تجش اتسه کند یا آروغ بزند، یا تجشع به معنای دهندره کردن هم شاید بیاد، تو بنا آروغ زدن هست، دهندره کردن شاید من تو ذهنم یه چیزی هست که حالا شاید به معنی دهندره هم بیاد. فقال الحمدلله علا کل حال، این چنین بگوید الحمدلله علا کل حال، قید علا کل حالش هم بیاره. رفع الله بها عنه 70 داء که آسان، یعنی 70 مرض که آسان ترین اون مرض ها جزام است. و قال صلی الله علیه و سلم ما من عبد ینعم علیه نعمت فحمد الله، عبدی نیست که نعمتی بر او داده شود و به دنبال این نعمت خدا را حمد کند، مگر اینکه حمد افضل از اون نعمتی است که خدا به او داد و او خدا را بر اون نعمت حمد کرد. منها رو زمینشو برمیگردونن، ای من نعمت اللتی حمد علیها، از اون نعمتی که خدا رو برو حمد کرد بهتره. پس نعمت، پس حمد از اون خودش نعمتی است که از اون نعمت داده شده بالاتره. وقت دوباره برای این حمد باید حمد دیگر کرد، و برای اون حمد دیگر حمد دیگر، ها کذا یتسلسل الی لا نهایت له. به همین جهت هم گفته میشه که خدایا ما نمیتوانیم به تو جزا بدیم. عبارت جالبه، ما نمیتونیم به تو جزا بدیم، یعنی هر چی به ما دادی ما مزدتو نمیتونیم بدیم. مزد چی؟ حد اکثر شکر. حالا شکر رو پس ما با زبان خودمون بریم انجام بدیم، زبانی که خدا به ما نداده، به وجودی که خدا به ما نداده، هر چی. ولی توفیق این شکر رو مداده دو مرتبه، این شکر میشه نعمتی بالاتر از اون نعمت، برای این دوباره شکر بکنیم. هرگز نمیتوانیم شکری رو یک نعمت رو انجام بدیم، بنابراین نمیشه تلافی کرد نعمتهای خدا رو و جزا داد نعمتهای خدا رو. اینی که من نرانس کردم ترجمه 3 تا جمله بود در دعایی که بعد از زیارت امام رضا میخونیم. 3 تا جمله داریم همین، که نمیشه مکافات، نمیشه جزا، نمیشه خلاصه کارهای خدا رو جبران کرد. خب این بحثمون شد. تا حالا ما بحث در چند چیز کردیم. در عبارت امام آمد الحمدلله، ما حمد رو توضیح دادیم، این مطلب اولمون بود. مطلب دوم الف لام حمدم گفتیم. مطلب سوم لام لله هم گفتیم. حالا میخوام وارد مطلب چهارم بشیم، خود الله را میخوام توضیح بدیم که انشاءالله بعد بزنیم برای جلسه بعد.